اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعن علی اعدائهم اجمعین. نظریه چهارم و آخرین نظریه در باب موضوع علم اصول بیان شد. محصل این نظریه که مرحوم آقای بروجردی و امام رحمت الله علیه اون رو اختیار کرده اند، با اختلافی که البته بین این دو بزرگوار وجود داره، این شد که موضوع علم اصول عبارت است از الحجت فی الفقه، چون حجت یه معنایی است که در ذهن ما معلومه و اون به معنای لغوی است. ما یحتج به العبد علی المولا و ما یحتج المولا بهی علی العبد. در علم اصول ما به دنبال تعینات افراد و مصادیق این حجت میگردیم و همه بحث هایی که در اصول مطرح میشه یا به عبارت دیگر مسائل علم اصول همه درباره این مطلب است که کدام یک از این امور از موارد و مصادیق حجت هستند و کدام نیستند. خب این نظریه البته طبق این نظریه بر اساس فرمایش خود مرحوم آقای بروجردی، باز کثیری از مسائل، کثیری از مباحث از دایره مسائل علم اصول خارجند و داخل در مبادی، حالا یا مبادی لغویه یا مبادی احکامیه قرار میگیرند. دیروز این رو اشاره کردیم. به نظر میرسه بعضی از مواردی که مرحوم آقای بروجردی خارج کردن، اینا داخل در دایره مسائل علم اصول. ما حالا این نظریه رو داریم بررسی میکنیم و به نوعی فرمایش مرحوم آقای بروجردی رو میخوایم تکمیل کنیم که اگر ما موضوع را الحجت و فلفقه قرار دادیم، بعضی از اموری که ایشون اونها را خارج از دایره مسائل علم اصول می دانند، به نظر ما اینها داخل در مسائل علم اصوله. دو مورد رو مشخصاً ایشون ذکر کرده، البته ما این دو مورد رو مثالاً عرض کردیم، الا اگه خاطرتون باشه ایشون فرمود بحث وضع، حقیقت و مجاز، مشتق، مقدمه واجب، ضد، اجتماع امر و نهی، اینا از حیطه مسائل علم اصول خارجن. این مطلبی که آقای بروجردی فرمودن. اما به نظر ما به غیر از بحث وضع و حقیقت و مجاز، بقیه مباحث جزء مسائل علم اصول. خوب دقت کنید، ما یک یک این موارد را ذکر میکنیم که ببینیم آیا میشه اینها را از مسائل علم اصول قرار داد یا نه. بحث مشتق، ما این رو قبلا هم اشاره کردیم. خب در مشتق بحث اینه، آیا مشتق حقیقت در خصوص ما طلب بسبب المبدع فلحال است، یا مشتق حقیقت است در اعم از ما طلب بسبب المبدع فلحال و من غذا انه تلبس. ببینید آیا قائم که مشتق از قیامه علیکم السلام، فقط به کسی که الان بالفعل ایستاده حقیقتا اطلاق میشه، یا نه هم به کسی که الان ایستاده حقیقتا میشود گفت قائم، هم به کسی که دیروز متصف به قیام بوده و این قضا انه تلبس بالمبدا دیگه ذات زید الان متلبس به قیام نیست. آیا میشه گفت به این شخصی که دیروز قائم بوده و الان نیست حقیقتا لفظ قائم اطلاق بشه؟ خب این نزاع در مشتق. مشتق حقیقت در خصوص ما تلبس بالمبدع فلحال او حقیقت در اعمه. خب این بحث چگونه میتونه داخل در مسائل علم اصول باشه؟ با توجه به این که ما موضوع علم اصول را الحجت و فلفقه قرار داده این، خب اینجا محمولش چیه؟ خبر الواحد حجتون از مسائل علم اصول، الاجماع حجتون این از مسائل علم اصول. اما این که مشتق حقیقت در خصوص این معناس یا در اعم، این چه ارتباطی با مسئله حجیت داره و چگونه میتونه در حیطه مسائل علم اصول قرار بگیره؟ اینو قبلا هم اشاره کردیم. ما صورت بحث رو در مشتق اینجور تقریر میکنیم که آیا مشتق نسبت به من قضا انه تلبس حجتون املا. البته این خود تکلف داره، ولی میشه مطلب رو به گونه ای تقریر کرد که به عنوان یکی از مسائل علم اصول مورد نظر باشه. خب این در مورد مشتق. در مورد مقدمه واجب، خب مرحوم آقای بروجردی میگن مقدمه واجب از مسائل علم اصول نیست. از مبادی احکامیه است، در حالی که ما میتوانیم بحث مقدمه واجب را به گونه ای تقریر بکنیم. به نظر ما اینجوریه، دلیل نداره آقای بروجردی اینا را از دایره مسائل علم و اصول خارج بکنن. ما میتونیم به گونه ای تقریر بکنیم که مقدمه واجب هم بشه از مسائل علم اصول. به این بیان که در واقع بحث ما در مقدمه واجب اینه، آیا وجوب ذل مقدمه حجت بر وجوب مقدمه می باشد یا نه؟ پس بازم حجت میشه محمول. آیا اگر شارع امر به ذل مقدمه کرد، این حجیت بر وجوب مقدمه هم دارد یا ندارد؟ درسته که اینجا حجیت وجوب ذل مقدمه بر مقدمه حجیت شرعی نیست، چون در مقدمه واجب بحث از چیه؟ ملازمه عقلی. خاطرتون هست که ما در مقدمه واجب بحث نمی کنیم آیا بین این دوتا، یعنی وجوب شرعی مقدمه دلالت بکنه بر وجوب شرعی ذل مقدمه، دلالت کنه بر وجوب شرعی مقدمه، یعنی بحث از ملازمه شرعی نیست، بحث از ملازمه عقلی. یعنی اگر شارع امر کرد به ذل مقدمه، مولا گفت برو بالا پشت بام، حالا عقلا از این میشه وجوب شرعی مقدمه رم کشف کرد؟ پس ملازمه عقلی بین دو وجوب شرعی، پس وجوب ذل مقدمه هل هو به حجتون علا وجوب المقدمه املا، اونجا این حجیت حجیت عقلیه است. خب باشه، مگه ما که موضوع علم اصول را الحجت و فلفق قرار دادیم، منظورمون فقط حجت شرعی است؟ مطلق حجت، اما از حجت شرعی و حجت عقلی. پس بحث مقدمه واجبم شما حواست هست میشه از مسائل علم و اصول. سردردت خوب شده؟ حواست بود یا نه؟ کامل حواست بود؟ در بحث زد، خب یکی از مواردی که مرحوم آقای بروجردی فرمودن از دایره مسائل علم و اصول خارجه، بحث زده. آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا خیر؟ خب اینجا هم میتونیم مسئله رو به نحوی تقریر کنیم که این مسئله هم داخل در حیطه مسائل علم اصول قرار بگیره، به این بیان که آیا امر به شیء حجت بر نهی از ضد اون هست یا نه؟ آیا امر به ازالت و نجاسه عن المسجد حجت هست بر نهی از صلات به عنوان فعل ضد به خاص ازاله. درسته؟ پس مسئله زد به این بیان خود از مسائل علم اصول میشه، چون میگیم امر به شی هل هو حجتون علی النهی عن زده. بحث اجتماع امر و نهی، خوب دقت کنید، در اجتماع امر و نهی، خب این رو هم مرحوم آقای بروجردی خارج از مسائل علم و اصول میدانند. میگن هل یجوز الاجتماع، هل یجوز اجتماع الامر و نهی عن شیء واحد فی واحد. حالا اونجا بحثای زیادی است، منظور از وحدت چیه، منظور از شیء واحد چیه، اینا رو ما کاری نداریم. اما یه مسئله محل بحث اینه، آیا این مسئله حل هو مسئله اصولیه ام لا؟ مرحوم آقای بروجردی میگن این مسئله مسئله اصولی نیست. خب به نظر میرسه این مسئله هم از مسائل علم اصولی. خوب دقت کنید چطوری؟ اینجا یه خورده توجیهش متفاوت تر از این موارد قبلی که گفتیم. ما اگر حجت به حمله اولی را بخوایم در نظر بگیریم، نمیتونیم این مسئله رو مسئله اصولی قرار بدیم. یعنی بگیم مثلا اجتماع الامر و النهی هل هو حجتون، میتونیم میشه بگیم نمیتونیم این رو به این شکل تقریر بکنیم. حجت به اون معنایی که در مورد مقدمه واجب گفتیم، در مورد زد گفتیم، در مورد مشتق گفتیم، اینجا نمیتونیم به این شکل بیان کنیم. حجت به مفهوم اولی یعنی ما یحتج به العبد، اینجا قابل تطبیق نیست. اما حجت به حمل شایع، میتواند منطبق بشه بکنه. یعنی چی؟ این که میگیم موضوع علم اصول حجت در فقه، به این معناست که حجت به حمل شایع نه به حمل اولی. و حجت به حمل شایع در اینجا یعنی این که یک نتیجه فقهی از اون استنتاج بشه. مثلا ببینید اجتماع امر و نهی مثل نهی از تصرف در مال غیر، یعنی لا تقصد، و امر به صلات، کسی رفته توی زمینی مال مردم آخر وقتم هست، از طرفی لا تقصد نهی میکنه او را از ماندن و هر گونه تصرف در این زمین، از اون برم آخر وقت سله دریبان او را گرفته. اینجا اجتماع امر و نهی در شیء واحد و چاره ای هم نیست، قید مندوه هم در کار نیست. خب اینجا حجت به حمل اولی یعنی چیزی که ما بخوایم بگیم یحتج به العبد علی المولا، خودش مورد نظر باشه نمیشه گفت، اما میتونیم از این یک نتیجه فقهی استنباط کنیم، از این بحث یک نتیجه فقهی استفاده بشه. و در همین حد کافی است و همین حد برای ما کافیه که این مسئله بشه از مسائل علم اصول. خب این مواردی که من عرض کردم مواردی است که مرحوم آقای بروجردی اینها را از مسائل علم اصول خارج می‌دونه، اما به نظر ما با این توجیهاتی که بنده عرض کردم می‌تونیم همه اینها رو داخل در مسائل علم اصول قرار بدیم. بقیه موارد را خب ایشون خودشون داخل می‌دونن، مباحث مفاهیم رو خودم اشاره کردم. خوب دقت کنید، ایشون میگه مفاهیم داخل در مسائل علم اصول، چون ما بحث از حجیت ظهور مفاهیم میکنیم، میگیم مفهوم شرط هل هو حجت ام لا، مفهوم وصف هل هو حجت ام لا. بله بله، ببینید علتش اینه. اینجا مرحوم آقای بروجردی معتقد است به طور کلی شرط، وصف، آیت، لقب، عدد، اینا همه مفهوم دارند، منتها بعضی از این مفاهیم بسیار ضعیف و مبهمه. یعنی اصل ظهور این امور در مفهوم را قبول داره، منتها میگه ما در علم اصول بحث میکنیم که آیا این مفاهیم حجت هستند یا نیستند. اگه خاطرتون باشه در اصول الفقه مرحوم مظفر نظری غیر از این داشت، ایشون معتقد بود که ما اساساً در مفاهیم بحث کبروی نداریم، بحث صغروی داریم، به خلاف آقای بروجردی. یعنی چی؟ چون ما اصلا در مفاهیم بحثمون اینه آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد، شرط مفهوم دارد یا ندارد. بحث در حجیت مفاهیم نیست. اگر اون نگاه رو داشته باشیم بحث مفاهیم از مسائل علم اصول نیست طبق این مطلب. اگر بگیم بحث ما در مفاهیم بحث صغرویه، هل هو هل بله هو للوصف مفهوم ام لا، اصلا ببینیم مفهوم دارد یا ندارد. اما مرحوم آقای بروجردی میگن نه، همه این امور دارای مفهوم هست، اون که بعضیشون خیلی ضعیف و مبهمه، مثل لقب، مثلا عدد. در علم اصول بحث میکنیم اینا حجیت دارن یا ندارن. خب مفاهیم هم اینجور داخله در مسائل علم اصول. بحث عام و خاص ایشون میگن از مسائل علم اصوله، چون مثلا در مطلق و عام، در مطلق و مقید و عام و خاص بحث اینه آیا مطلق بعد از تغییر یبقا علا حجیته املا، عام بعد تخصیص یبقا علا حجیته املا. ببینید پس اینا همه به نوعی محمولشون همه حجیته، لذا میشن از مسائل علم اصول. اصول عملی هم همینطور، اصالت البراءه از مسائل علم اصوله. چرا؟ چون در اصل براءت بحث ما این است که آیا صرف احتمال تکلیف برای مکلف حجیت بر ثبوت تکلیف دارد یا نه؟ به صرف این که مکلف احتمال میده فلان چیز برش واجبه، آیا این احتمال حجته که این تکلیف رو بر او ثابت کنه؟ اونجا میگن نه، حجت نیست، احتمال تکلیف حجت نیست. در اشتغال، اصالت الاشتغال بحث از چیه؟ حجیت العلم الاجمالی. بحث اینه که آیا علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی حجیت داره یا نداره. در استصحاب بحث در چیه؟ حجیت البقاء، حجیت البناء علی الحالت السابقه. در تخییر که امکان احتیاط نیست، بحث در این است که آیا هر یک از دو طرف در فقه حجت هست یا نیست. پس ببینید همه اصول عملیه، مواردی که مفید ظنه، اجماع، شهرت، خبر واحد، قیاس، نمیدونم استحسان، همه اینا بحث میشه. همه اینا بحث درش اینه که آیا حجت هستن یا نیستن. بحث قطع هم همینطور، بحث عام و خاص هم همینطور، بحث مفاهیم. حالا ممکنه استطرادن در این مباحث اصلی مسائلی مطرح بشه که اونا از مسائل علم اصول نباشن. فتحصل من ما ذکرنا کله، ما معتقدیم در بین این انظاری که تا اینجا مطرح کردیم، موضوع علم اصول الحجت و فلسفه و برخلاف مرحوم آقای بروجردی که بعضی از مسائل علم اصول، بعضی از موارد را از دائره مسائل علم اصول خارج کرده، اینا داخل در حیطه مسائل علم اصول هم. بحث مشتق، مقدمه واجب، زد، اجتماع امر و نهی، اینه که ایشون تصریح کرده اینا از مسائل علم اصول نیستن، اینا داخل در مسائل علم اصول. تنها از بین مباحثی که در علم اصول مطرح میشه بحث وضع، حقیقت و مجاز و بعضی از این مباحثی که مرحوم آقای آخون در مقدمه و در امر اول و بعد امور دیگر ذکر کردن، اینا جزء مبادی علم اصول هست، اونا دیگه جزء مسائل علم اصول نیست. چون عرض کردم ما بحثمون در اون موارد بحث از اون امور به شکل عامه، گرچه نتیجهش در شرع ظاهر میشه. خب ملاحظه فرمودید طبق این نظرم بالاخره بعضی از مباحث از دایره علم اصول خارج میشه، اما در مقایسه با انظار قبلی به نظر می رسد از همه اونها دائره وسیعی تری دارد برای شمول نسبت به مباحث اصول. اشکالاتی هم که به انظار سابق بود به این نظریه وارد نیست.
خب
نظر مشهور و نظر صاحب فصول که تقریبا مورد اشکال همه واقع شده، این مشهور از گذشتگان نه مشهور معاصری، اینکه ما موضوع علم اصول را ذوات الادلت الاربعه قرار بدیم اشکالات جدی داره، اینکه موضوع علم اصول را الادلت الاربعه مع وصف دلیلی قرار بدیم اینم اشکالات مهمی داره که عرض کردیم. نظر مرحوم آقای آخوند هم که با اینکه از اشکالات دو نظر قبلی مصون بود، اما یه مهمترین عیب و ایراد این نظریه این بود که اون قدر جامع برای ما معلوم نبود. محقق اصفهانی و محقق نائینی هم که این جامع را معلوم کردن، باز در این حال نتوانست شامل همه مسائل علم اصول بشه. لذا ما معتقدیم موضوع علم اصول الحجتو فلسفه. البته اینجا خب عرض کردیم هم امام هم آقای بروجردی موضوع علم اصول رو الحجتو فلسفه میدانن، اما بین خود اینا هم در بعضی از مسائل اختلافه. ما دیگه وارد داوری اون نمیشیم، چون بحث در این بود که مثلا مرحوم آقای بروجردی موضوع علم را جامع بین محمولات میدونه، امام موضوع علم را جامع بین موضوعات. خب تو خودش یه بحث داره، یه باید در اون اموری که ما رها کردیم و گفتیم برای اینکه خیلی طول نکشه کنار گذاشتیم اونجا بحث میشه. در مورد تمایز علوم یه اختلافی بین امام و آقای بروجردی هست، باز یه اختلاف دیگری است در این که حالا بر اساس همین مسائلی که گفته شد، خب امام غلب کردن قضیه را، گفتن به جای این که بگیم خبر الواحد حجتون باید بگیم الحجتو خبر الواحد، الحجتو اجماعون. حالا اینا دیگه خیلی در این جهت تأثیری نداره و ضروریتی هم نداره ما وارد در این مباحث بشیم. این بحث از موضوع علم اصول این مختصری در حد مثلا یه چند دقیقه ای بحثی راجع به قاعده علم اصوله که اینو انشالله شنبه عرض میکنیم و بعد وارد در بحث وضع میشویم انشالله، چون روز چهارشنبه هم هست. من طبق معمول که حالا هم برای خودم و هم برای شما تذکر باشه یه روایتی رو میخوانم و انشالله امیدوارم که این روایات برای ما نقشه راه و عمل ما باشه. از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه وقتی که در باره اشد مصائب سؤال شد، لما سئل عن اشد المصائب، امیر المؤمنین فرمود المصیبت بالدین، مصیبت بالدین از اشد مصائب است. مصیبت بالاخره لازمه زندگی مادی است، انواع مصائب فرق میکنه. بر انسان همیشه در زندگی منقصت‌هایی ایجاد میشه. خب نقص جانی، نقص مالی، نقص جسمی، فقر، اینا همه مصیبته. بر مصیبت ها صبر کردن عجل داره، ولی این به معنای این نیست که کسی تلاش نکنه تا مصائب را برطرف کنه. مصیبت هایی که بر انسان پیش میاد، خب گاهی به اختیار و اراده خود انسانه، یعنی منشأش خود انسانه، گاهی اراده و مشیت انسان در تحمیل این مصائب مدخلیت نداره. حالا ما وارد این مباحثی که راجع به مصیبت و شعب و شعوب مختلف مصیبته نمیخواییم بشیم، لکن اگر بخوام از حیث شدت مصائب را بسنجیم، از این زاویه فقط یک قضاوتی بکنیم، طبق فرمایش امیرالمؤمنین که سخت ترین مصیبت ها چیه؟ حضرت فرمودن مصیبت بدی. خب واقعش این است که ما به عنوان طلبه و روحانی باید با تمام وجوب مصیبت بر دین را اشد المصائب بدانیم. یعنی برای ماها مصیبت هایی که به زندگی شخصیمون وارد میشه، که قاعدتاً هر حال مراتب داره، گاهی شدت داره، گاهی ضعف داره، باید تحمل کنیم، صبر کنیم، اما به عنوان متکفل امر دین و کسانی که وظیفه تبیین دین و مرزبانی عقیده و اخلاق جامعه را داریم، مصیبت بر دین باید بر ما از همه سخت‌تر و گران‌تر بشه. این معیار. ببینیم آیا واقعا مصیبت بر دین برای ما چقدر گران و سخت میاد. چقدر مثلا برای از دست دادن یه مال و یه موقعیت سختی برای اون داره، چقدر برای اون مشکله. یا ببینیم حالا مثلا به دین خدا، پیغمبر خدا، ارکان دین، ارکان مذهب اهانت بشه، یا اهانت هم انواع مختلف داره. به هر حال باید این رو ما در درجه اول توجه بکنیم و بدانیم که برای ما به عنوان متولیان امر دین اشد المصائب باید مصیبت به دین باشه، طبق فرمایش امیرالمؤمنین. با تمام توان تلاش کنیم تا مصیبتی بر دین پیدا نشه. خب این معلومه چرا مصیبت بر دین اشد المصائبه. خب اگر کسی خدای نکرده به دینش اگر شخصی عرض میکنی مصیبت وارد بشه، یعنی خدای نکرده دینش ضعیف بشه، عقیدش سست بشه، اخلاقش ضعیف بشه، از دین فاصله بگیره، این بدترین مصیبت هاست. این از دست دادن فرزند سخت تره، چون وقتی انسان از دین فاصله بگیره راه سعادت کم کم به سوی خودش میبنه، سعادت ابدی رو برای خودش از بین میبره. مصیبت مالی قابل جبرانه، نقص مالی قابل جبرانه، از دست رفتن مال قابل جبرانه، اما از دست رفتن دین قابل جبران نیست. به همین شکل در جامعه همینطور، اگر به دین مردم آسیب برسه این اشد المصائب، به نان و آب و اقتصاد و نمیدونم امور زندگی مردم آسیب برسه این مصیبته، مصیبت اقتصادی، مصیبت مرگ و حضور شما اجتماعی، این همه مصیبته. اما مصیبت دینی برای جامعه از همه مصائب شدیدتره، آثار بدتری هم داره. ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق بدهد که نسبت به دین خودمون و دین دیگران و دین جامعه اهتمام قائل باشیم. الحمدلله رب العالمین.